بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بحث حجیت ظهور از منظور سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه. کتاب حلقه ثالث جلد اول سیدنا شهید درباره اصالت و ظهور بحث مفصلی دارند که صاحب نظران دیگر به این گونه بحث نکرده اند. ابتداعا ظهور را معنا می فرمایند و بعد دلیل حجیت ظهور را ارائه می کنند و بعد اقسام ظهور را شرح می دهند و بعد هم موضوع حجیت ظهور را عنوان فرموده اند و بعد هم حجیت ظهور کلام روایات و نصوص در آخر بحث. اما تعریف ظهور می فرماید کلامی که صادر می شود اگر معنای محدد و معینی داشته باشد که احتمال خلاف در آن دیده نشود، آنجا گفته می شود که این کلام نص است و نیاز به هیچ چیزی دیگری ندارد از اصل و قرینه و کمک. و اما اگر کلام دارای از باب مثال دو فرد باشد و نسبت به یک فرد ارجحیت وجود داشته باشد و نسبت به فرد مرجوح و محتمل، اصل جاری می شود و اون فرد راجح در حقیقت مصداق ظاهر اطلاق می شود. و اما اگر لفظ مردد بیان و لفظ مردد باشد بین دو مورد مثلا و هر دو احتمال مساوی باشد، در این فرض لفظ یا بیان مجمل اعلام می شود. تعریف ظهور رو که فرمودن، بعد مرحله بعدی می فرماید ادله حجیت ظهور. چرا ظهور رو می گیم اعتبار دارد؟ به عبارت دیگر دلیل اعتبار ظهور. می فرماید که سه وجه در ابتدا دیده می شود و این سه وجه عبارتن از یک سیری متشرعه، دو استفاده دلالت نصوص بر حجیت ظهور، سه سیره عقلائیه. سیره متشرعه را که بحث میکند در نهایت به عنوان یک مؤیدی تلقی می شود و به طور قطع با توجه به اشکالات سیره متشرعه مستند اصلی و راه حجت ظهور اعلان نمی شود. و اما از آیات و روایات که استفاده می شود به این صورت که اهل تفسیر یا اصحاب احادیث از ظواهر استفاده می کنند، در حقیقت می شود عمل اهل خبره بر اعتبار ظهور. این را هم به طور کامل یک مستند بلا شبهتن و شامل و کامل تلقی نمی فرماید. اما مستند اصلی می فرماید سیره عقلا هست. درباره سیره عقلا از ابتدا و انتها بحثی به میان می آورد، یعنی از زمان عقلای صدر اول تا عقلای عصر حاضر متصل با همان یک خط مشی دارند و یک شیوه تلقی از ظهورات کلام. لذا این سیره که از یک سو محقق است و از سوی دیگر ردعی هم درباره این سیره نیامده است، بنابراین دلیل اعتبار ظهور حجیت ظهور سیره عقلا هست. فراز بعدی اقسام ظهور. عنوان این است که ظهور به دو قسم ظهور تصوری و ظهور تصدیقی منقسم می شود. ظهور تصوری را می فرماید آسیب ناپذیر است. از ابتدا ظهور محقق است به وسیله وضع، برای عالم به وضع ظهور در دسترس است، فی متناول الید، و این ظهور به اشکالی بر نمی خورد. حتی قرینه متصله فضلا عن المنفصله ایجاد اشکال نمی کند. مثال می زند، مثلا اگر کسی مولای عرفی مثلا بفرماید که اذهب الى البحر خذ العلم منه، اینجا یه ظهور تصوری داریم که محقق است، یک قرینه داریم که ظهور تصدیقی وجود ندارد. ظهور تصوری معنای مفردات اذهب ظاهر است در معنای خودش، بحر ظاهر است در معنای خودش، خذ العلم همینطور، هیچ تفاوتی نمی کند. اما قرینه داریم، قرینه داخلی و حالیه، که این بیان مطابق واقع نیست، مراد مولا ممکن چیز دیگری باشد که گفت که فرموده است اذهب الی البحر. ظهور تصوری از انتها، از ابتدا تا انتها محقق است و آسیب ناپذیر. و اما قسم دوم ظهور تصدیقی که به طور کلی و جوهرگیری، ظهور تصدیقی عبارت است از ظهور کلام مولا در بیان مراد جدی آن، این ظهور تصدیقی است. در ظهور تصدیقی می‌فرماید شرط اصلی عدم وجود قرینه متصله هست. قرینه متصله که باشد دیگه ظهور محقق نمی‌شود. اما اگر قرینه منفصله در کار باشد، در این صورت باز هم به ظهور صدمه وارد نمی شود، بلکه به حجیت ظهور اشکال ایجاد می شود. قرینه منفصله حجیت ظهور را مورد اشکال قرار می دهد، نه اصل ظهور را. این دو قسم از ظهور که با آسانسازی گفته شد عبارت ماشاءالله یا ماشاءالله فوق العاده از یک بیان از فرق سر ما بالاتر، فهمش کار عنایتی است. با آسانسازی تا اینجا اقسام ظهور هم گفته شد. فراز بعدی چه بود؟ موضوع حجیت ظهور. در اینجا می‌فرماید محتملاتی وجود دارد. احتمال به تعبیر ایشان محتمل اول ظهور تصوری موضوع حجت باشد، و احتمال دوم ظهور تصدیقی که شک در وجود قرینه متصله دارد، و ما احتمال سوم ظهور تصدیقی با عدم علم به قرینه منفصله. این موضوع حجیت ظهور هست. پس از آن که این دو تا مورد رو بیان فرمودن، می‌فرمایند که ظهور تقسیم دیگری هم دارد. به عبارت دیگر تقسیم اول که گفته شد تحت عنوان ظهور تصوری و ظهور تصدیقی به اعتبار متعلق بود، انقسام دوم به اعتبار ذات ظهور. ظهور به من حیث و ذات منقسم می شود به ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. در اصطلاح ایشان ظهور موضوعی یعنی ظهور بنیادی، موضوع محمول نیست، بنیادی. می فرماید که ظهور ذاتی، اما ظهور ذاتی برگرفته از تبادر است. اگر برای یک انسان از لفظی یک معنا تبادر کند، در این صورت در اثر عملیات ذهن شخصی نتیجه می شود ظهور ذاتی. این را نگیم ظهور ذاتی. فقها و صاحب نظران دیگر این را گفته باشند یا نگفته باشند، هر صاحب نظری که صاحب مکتب اصولی بشود اصطلاح میتونه اختراع کنه، و ما هم ضعفا هم میگیم سمعن. این ظهور ذاتی است. و قسم دوم ظهور موضوعی است. ظهور موضوعی این است که در اثر تحلیل به دست میاد، کار ذهن شخصی نیست. تحلیل در تعابیر، در از تعبیر ایشان تحلیل در اسالیب تعبیرات و در لغتنامه ها. پس از این تحقیقات براش ظهور محقق می شود. یعنی یک لفظ برای یک معنا یک دال کامل می شود، دال کامل شدن می شود ظهور. پس از آن که ظهور موضوعی رو هم فهمیدیم، این دو تا ظهور با هم ارتباط دارن. ظهور ذاتی می شود زمینه برای ظهور موضوعی. هر دو در حقیقت یک نوع تبادری دارند. ظهور ذاتی تبادر اولی دارد، مستقیما از وصف، و مستقیما تبادرش از وصف میشد، و ظهور موضوعی هم تبادری دارد که به طور اینی کشف میکند از وضع. این دو قسمه هم که فرمودند و شما عزیزان هم عنایت فرمودید، آنگاه میفرمایند که درباره ظهور کلام باید ببینیم که کلامی که ظهور داشته باشد، اگر شکی در جنب معنای ظاهر به وجود بیاد، این شک را به از چه راه علاج کنیم؟ علاج شکوک عارضه در جنب ظاهر. می فرماید که به طور جوهرگیری که شکی که عارض می شود از دو طریق هست، یا در اثر وجود احتمال وجود قرینه که مورد غفلت قرار گرفته باشد، شکی به وجود میاد، کسی ظاهر رو میگیرد میگه خب احتمال دارد قرینه بوده ولی از ذکرش غفلت به عمل آمده است. در اینجا می فرماید به توسط اصالت عدم الغفله غفلت رو بر می داریم، و بعد می فرماید اصالت الغفله
اصالت عدم الغفله.
آفرین، بارک الله، محقق خیلی یا علامه فاضلان کدام شد؟ هر کدام شد که انتخاب کردیم من موافق هم، محقق اقدامه دیگه. خیلی خوب توافق کردیم. می فرماید که اصالت عدم غفله مساوی است با اصالت عدم قرینه، که این مسلک شیخ انصاری هست. و مورد دوم یا احتمال دومی که شک به وجود میاد بر اساس این است که احتمال میدیم وجود قرینه را، ولی در اثر احتمال اسقاط نه غفلت، اسقاط شده باشد بین متکلم و مخاطب یک رابطه خاصی باشد که قرینه اسقاط شده در اختیار ما نیست. این احتمال را بدیم، در صورتی که این احتمال دادیم، تعبیر ایشان شهادت راوی، باعث سقوط این احتمال می شود، باعث حذف این احتمال می شود، و اینجا اصالت و ظهور پا می گیرد. اون شهادت ضمنی راوی به معنای این است که می فرماید یک راوی که یک مطلب را بیان می کند، شهادت ضمنی می دهد که قرینه در کار نیست. خیلی دقیق، البته این سادگی نیست، خیلی دقیق تر از این. بعد از این اینجا هست که اصالت اصالت و ظهور پا می گیرد. بعد از این می فرماید که شما اون مطلبی را که در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی شنیده اید اینجا در نظر بگیرید که مطلب تحقیق و دقیقش واقعیتش برای شما روشن بشود. و آن این است که اصالت و اصالت عدم قرینه و اصالت و ظهور با هم فرق میکنند. فرقش رو دیدیم. نه آن است که شیخ انصاری میفرماید که اصالت و ظهور در ضمن اصالت عدم قرین است. ادرجه به تعبیر سید ادرجه اصالت الظهور فی اصالت عدم قرینه. و محقق خراسانی عکسشو میگد که اصالت عدم قرینه مندرج است تحت اصالت الظهور، اندراجی نیست. هر دو مورد جدایی داشت و هر دو جای کاربرد دارد، چون دو تا شک احتمالش وجود دارد. و اما عنوان بعدی از یک سو آقای حسینی میگد که وقت تمام شد، از سوی دیگه من چیکار کنم؟ آقای حسنی، آقای حسنی زهران با تعطیل موافق خدی. یه نکته تکمیلی بگم، یه نکته تکمیلی نکتتون مکملتون. در ظهور خارج از بیان سید، از ضمن کلمات صاحب نظران، ظهوری که محقق می شود من حیث و شمول، گاه ظهور منعقد می شود نسبت به عموم، مثل اکرم العلماء و همه. اینجا چیه؟ اینجا فقط ظهور، ظهور تنهاست، چیز دیگه نیست. و اگر ظهور محقق بشود نسبت به بعضی از افراد مدلول، در اونجا ظهور با انصراف همراه می شود. اینه که در نکته ها گاهی می بینه ظهور و انصراف دارد، جاش پیدا کنه. جایی که عام منصرف می شود به بعضی از افراد خودش، مثل اکرم العلماء منصرف بشود به چی؟ به فضلا، به فقها. منظور از اکرم العلماء اگر فقها بود، ظهور است و انصراف هم هست. انصراف و ظهور گاهی جمع می شود. در این صورت انصراف ظهور است و ظهور انصراف. فرق بین ظهور و انصراف چی بود؟ ظهور به اعتبار لفظ، انصراف به اعتبار معنا. او حرف استاد، اون بیان استادم علامه شیخ صدر قدس الله نفسه الزکیه هم اضافه کنید که تبادل در کلمه هست، انصراف در جمله. مطلب تمام. باز هم فرمایش سید نتمامون، انشالله برای فردا. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.